روایات به دست ما نرسیده، یعنی اصول اربعمعه بوده، روایات فراوانی الا اصول اربعمعه بوده، این روایات به دست ما نرسیده، چنانچه یه روایاتی دست صاحب سرائر بوده دست شیخ طوسی نرسیده، در حالی که حلی بعد شیخ طوسیه، بعد صدوقه، بعد کلینیست، اما مستطرفات سرائر رو که نوشته روایات در آخر سرائر نه در کافی هست، نه در تهذیب هست، نه در استفسار هست، نه در من لا یحصو. معلوم میشه یه کتابهایی دست حلی بوده از اصول اربعمعه که دست اینها نبوده. بعدش مرحوم محقق در معتبر یه روایاتی نقل میکنه، این روایات در اصول کافی نیست، در کتب اربعه از اصل نقل میکنه، یعنی یک کتاب از اصحاب ائمه طاهرین پیشش بوده، شهید اول، شهید دوم، و اینا علمای بزرگ که مقید بودن به جمع کردن اینجور کتاب ها که حتی نقل میکنن شهید اول که از دنیا رفت یک کتاب بود، این کتاب را دختر شهید اول چون یه طلبه فاضلی بود حاضر شد کتاب و برداره، اصلا سهم الارث نداشته باشه، با این کتاب در 20 صفحه رو به من بدی و من دیگه ارث از بابام نمیخوام، ارث ها مال خودتون. یه کتاب هایی دست اینها بوده و این کتاب ها متاسفانه به دست ما نرسیده. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که اگه قدما اتفاق داشتن بر یه قولی، گفتن عمده قدما، حالا متأخرین هم با هم مخالفت داشته باشن اون خیلی منات نیست، برای اینکه متأخرین انقلت زیاد دارن و انقلت هاست که گاهی اتفاق میاره گاهی اختلاف میاره، عمده قدما، لذا به اقوال قدما هم ایشون خیلی اهمیت میدادن، میفرمودن اگر قدما همه یه حرفی زدن و این حرف مدرک نداشت، مدرک ظاهر، یا مخالف با اصل بود یا لااقل مدرک نداشت، نه مدرک اصولی یعنی عقلی، نه مدرک روایی، نه مدرک قرآنی. خب میگیم که اینا که قیاس استحسان نمی کنن، اینایی که گتره‌ای حرف نمیزنن، اینایی که با ظن و تخمین جلو نمیان، اینها که الیاذ بالله عمدن خلاف واقع نمیگن، پس کاشف از این است که یک نص معتبری، نص ظاهر و دلالهی در میان اینها بوده به ما نرسیده، بهش میگیم اجماع نصی. میبینیم که گفته یکی از واجبات نماز قیام متصل به رکوع. خب ما میگردیم تو روایات میبینیم دلیل نداره، مقارنات نماز همش دلیل داره، نماز اول خود تکبیر دلیل داره، بعد حمد و سوره دلیل داره، در سوره اختلاف شده، بعضی میگن مستحب دلیل داره، مشهور میگه واجب دلیل داره، رکوع دلیل دار، رکنه دلیل دار، سجده دوتاش رکنه دلیل دار، هفت موضع به زمین بیاد دلیل دار، تشهد دلیل دار، در رکعت سوم و چهارم تسبیحات دلیل دار، تشهد دلیل دار، سلام دلیل دار، سلام اول و دوم و سوم کدوم یکی مستحب، دوتا دلیل اختلاف، و بالاخره السلام علیکم و رحمت الله و برکاته انسان رو خارج از نماز بکنه دلیل داره، قیام متصل به رکوع دلیل نداره. یعنی یه روایتی در میان ما باشه تو وسائل، یعنی در کتب اربعه، که قیام متصل به رکوع واجبه، قیام متصل به رکوع خب میدونید، حالا نمیدونم همه تون میدونید یا نه، قیام متصل به رکوع این امر به جا آوردنی نیست، امر گفتنی هم نیست، امر نیتی هم نیست. قیام متصل به رکوع که فقها ها میگن نه نیت، نه عمل، نه گفتن. پس چیه؟ یه امر قهری، گاهی میاد گاهی نمیاد. یعنی باید قیام من با رکوع من متصل باشد به یک دیگر. این قیام من و رکوع من باید متصل باشد به یک دیگر. معناش اینه حمد و سوره رو من میخونم تمام میشه، من میرم به رکوع، متصل شده قیام من به رکوع من. این اتصال نیت نبود، گفتنم نبود و عملم نبود، یه امر قهری. کجا بعض اوقات نمیاد این که خیال بعد حمد و سوره خیال میکنه رکوع کرده رب سجده، هنوز سرش به مهر نرسیده یادش میاد این که رکوع نکرده. این اگر پاشه نیمخیز تا برسه به رکوع، تا رسید به رکوع سبحان ربی العظیم نمازش باطله. چرا؟ آیا قیام نیمد؟ اومد. رکوع نیمد؟ اومد. چیزی از نماز کم شد؟ نه. نیتی نیمد؟ اومد. همه چی اومده، فقط چیزی نیمده؟ اتصال رکوع به قیام، بلکه قیام ما متصل شده به نشستن ما، نشستن ما متصل شده به رکوع ما، نماز باطله. خب اگه بخواد نماز درست بشه چی کار بکنه؟ باید پاشد بیسته. وقتی پاشد ایستاد میخواد نیت کنه، میخواد نکنه، میخواد عمل کنه، میخواد نکنه، میخواد بگه، میخواد نگه. وقتی پاشد ایستاد رفت به رکوع، ایستادن متصل شده به رکوع، رکوع متصل شده به ایستادن، نماز درسته. لذا قیام متصل به رکوع این که بعضی از مسئله گویای حوام میگه یه مکسی بکنه و بره به رکوع، غلطه. میخواد مکس بکنه، میخواد مکس نکنه. حمد و سوره که تمام شد بلا مکس رفت به رکوع، قیام متصل به رکوع اومده. این که بعضی ها قیام متصل به رکوع میگن باید نیت کنه بره به رکوع، نیت به رکوع، این قیام متصل به رکوع نی، این نیت رکوعه. و قیام متصل به رکوع نیتی نی، باید نیت کنه باید نکنه. ایستادن کرده، رکوع عمل به جا آورده و ذکر رکوع گفته، اما اتصال داده بین قیام و رکوع، اینا دیگه این نکرده. اتصال یه امر قهریه، یعنی یه امر انتزاعیه، گاهی انتزاع میکنیم گاهی هم انتزاع نمیکنیم. اونجا که انتزاع کنیم وقتی که عمل شما یعنی رکوع باشه بعد از قیام شما، گاهی هم این انتزاع نمیشه کرد اونجا که نشستن شما با رکوع شما پهلوی یک دیگر در بیا. لذا قیام متصل رکوع هم به انتزاعی. حالا دلیل بر این نداریم، دلیل که بر این نداریم وقت اینجور میگیم، میگیم خوب این که در کلمات خودما اومده که از مقارنات نماز، اونم مقارنات رکنی، قیام متصل به رکوعه، اینا گتره ای گفتم، اینا علیاذ بالله عمدن یه چیزی رو به نماز زیاد کردن، اینا که هیچ کدام از حاله ای که هیچ کدام نیست، معلوم میشه یه نص ظاهر و دلاله معتمدان علیها در میانشون بوده که همشون گفتن قیام متصل به رکوع داریم. برای اینکه اگر این نص ضعیف بود اختلافشون میافتاد، اگر این نص ذو احتمالین بود، ذو احتمالات بود، این اختلافشون میافتاد. این که اختلاف نیفتاده همه یه جور گفتن، معلوم میشه روایت صحیح هست، معلوم میشه روایت ظاهر الدلاله. خوب حرفیست انصافا دیگه. لذا اسمش رو بذاریم اجماع نصی. حرف سوم در باب اجماع اینه که اجماع منقول حجت یا نه، که اصل مطلب ما اجماع منقول. خب این اگر ما باشیم و ظاهر این لفظ باید بگیم اجماع منقول حجت، یعنی که یعنی مثلا اگر محقق در شرایط بفرماید که همه فقها ها می فرماین قیام متصل به رکوع داریم، همه فقها ها اجماع کردن، همه فقها ها می گوین سوره واجبه، خب این یه خبر واحده. خبر واحد اونم معتبر محقق که موثقه، خب میشه خبر واحد. اگه شما حجت بدانید که حجت میدانید، این اجماع منقول هم میشه حجت از مصادیق خبر واحد. خب تا اینجا ها حرف خوبی که ما بگیم که اجماع منقول حجت من باب این که مصداق خبر واحده، خبر واحد حجت میدانیم دیگه، مثل صاحب جواهر از مرحوم زراره که کمتر نیست. خب همینجور که قول زراره حجته در نقل روایت، قول صاحب جواهرم حجته در نقل اجماع. فقط یه حرف میمانه امرو یه مقدار به طور اجمال بگیم، فردا یه قدری مفصل صحبت کنیم، و اون اینه که خبر واحد حجت اونجا که حدسی نباشد. خبر واحد اولا در مهام امور اوغلا خبر واحد حجت نمیدان. مثلا اگر یه امری که پیش همه خیلی مهم باشد، یه ثقه ای این خبر واحد رو نقل بکنه، اوغلا به این اکتفا نمی کنه. علیاذ بالله نقل بکنه یه ثقه ای به شما جنگ شروع شد، این خبر واحد حجت باشد، اوغلا اینو حجت نمی دان. ولی عمده بالاتر از این اگر حدسی باشه، یعنی حس کار نکنه، حدس کار بکنه. خبر واحدی که حدس کار بکنه نه حس، یا هم حس کار بکنه هم حدس، اوغلا اینا حجت نمیدانن الا خبره باشه. در خبره حدس کار میکنه. یعنی مثلا معماره میگه اینجا 1000 متر ساختمان داره و این 1000 متر ساختمان قیمتش مثلا متر 20 تومن. خب این همه حدسه. 1000 متر ساختمان داره، اگه متر نکرده باشه حدسه، قیمتش 1000 تومن حدسه، برای اینکه حد زده چقدر آجر داره، چقدر مصالح مصرف کرده. این قول حجته، نه از باب خبر واحد، از باب خبره. لذا اگر کسی در خبره اشکال بکنه، بعضی در قول لغوی اشکال کردن، اصلا در خبره اشکال کردن، لذا این قول معمار حجت نیست. چرا حجت نیست؟ میگن حدس نه حدس. اگر بخواد حجت باشد، یا باید حس باشد یا قریبه به حس. اگر یادتون باشه در صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه میگفت که اگه بگه زید شجاعه، ای حجته، برای این که قریب به حسه. و اما اگه بگه که این زید یه امر حدسی، مثلا این فیلسوفه و باشم مباحثی چیزی نکرده باشه، یه حجت نیست، برای که حدسه. خب یه قاعده کلی که خبر واحد در مهام امور حجت نیست، خبر واحد در حدسیات حجت نیست، اوغلا حجت نمیدونن، مختص میشه به غیر مهام امور، مختص میشه به حسیات. و متاسفانه اجماع منقول 190ش بلکه بیشتر حدس نحس. اگه این حرف باشی دیگه باید بگیم اجماع منقول از باب خبر واحد حجت نیست. یه قدری فرائد رو ببینی درجاتشون عالیست، عالی تر کنه. شیخ انصاری انصافا در اصول همه چیز را به همه کسشون داد. اگر راستی فرائد خوب درست کرده باشید، من کم دیدم ابتکار بعد مرحوم شیخ انصاری. حرفای خیلی خوب خوب را میبینیم که شیخ انصاری در همون بحث یا در جاهای دیگه زده. حالا در اینجا تقاضا دارم یه مقدار این فرائد رو در همین اجماع منقول مطالعه کنید تا ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد. سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله ولا اله ولا اله الا الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در این صبح آیات نورانی 65 تا 73 سوره مبارکه بقره رو با نوای قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه زمزمه میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق الله العلي العظيم.
اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است
الله الله
لذت و شیرینی زندگی شما تو چیه؟ کار؟ تفریح؟ شادی خانواده یا نمیدونم. بهترین تفریح یه عده کاره. کار مفید و سازنده و به دست آوردن روزی حلال. وقتی لحظاتشون پر میشه از تلاش و فعالیت برای تأمین نیاز خانواده، وقتی خیر و برکت رو در زندگیشون میبینن و موقعی که روزی حلال اثرش رو در زندگیشون به جا میذاره، نفس راحتی میکشن و خستگی از تنشون بیرون میره. اون وقت زندگی بروشون لبخند میزنه و لذت و شیرینی زندگی رو با همه وجود احساس میکنن.
حجت الاسلام و المسلمین حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله استفاده از رزق و روزی حلال با هدف خلقت آدمی که عبادت و اطاعت خداست و رشد و حرکت به سوی برترین هدف زندگی یعنی پروردگار هستیست رابطه داره. و این استش که در حدیثی آمده که پیامبر اکرم فرمودند ان الله یحب ان یرا عبده تعبا فی طلب الحلال، خدا دوست داره که ببینه بندش رنج میکشه در به دست آوردن حلال. خب از طرفی قرآن کریم گفته که خروجی های وجود انسان زمانی روشن منور و در حد شأن ارزشمند بشری است که این ورودی ها رو کنترل کنه. این است که فرمودن خداوند متعال کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاید پاک بخورید تا بتونید خروجی وجود شما عمل صالح بوده باشه. خب اگر این حقیقت رو ما بپذیریم که باید بپذیریم، در این صورت باید ببینیم رزق که حرام بوده باشه چه مشکلی داره، چه عیبی داره که با درک این عیب ما بتونیم خودمون رو مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم. یکی از مسائل اساسی این استش که رزق حرام انسان رو از حرکت به سوی رشد و تعالی باز می‌داره. به طوری در انسان این روزی‌هایی که از راه ناصحیح و ناسواب مثل رشوه، ربا، کم فروشی، گران فروشی اگر کسب بشه تأثیر می‌گذارد که ما می‌بینیم که در جوامعی که این نوع معیارها نیست، در روابط اقتصادیشون ربا به راحتی راه داره و یا مثلا شرابخوری یا حرامخوری از نظر خوراک حرام مثلا گوشت خوک، اینا میبینیم که وجودشون وجودی پذیرا برای حقیقت نیست و بسیار سخت براشون که حقیقت رو بپذیرن و به راحتی حرفهای باطل، سخنان باطل رو میپذیرن. برای همین هستش که میبینیم این مسئله تبلیغات یا کلمه پروپاگاندا بسیار سریع و راحت اثر میذاره در اون جامعه ها. و ما میبینیم که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که سخنانش در اون افراد که مقابل بودن اثر نکرد، غیر از انسانهایی که این مسائل رو رعایت کرد مثل هور و تعدادی که بازگشتن، حضرت علت رو یادآوری کردن، فرمودن که شکمهای شما فیزیک وجودشون از حرام پر شده، توفیق ندارن برای پذیرش حقیقت. و اینه که انسان پای روحش شکسته میشه، درمونده میشه، ناتوان میشه. از طرفی روزی و استفاده از حرام میتونه در خود رزق اثر بذاره. رزق و روزی انسان باید رو به رشد بوده باشه، اما ما ببینیم که باز در کلامی از کلمات نورانی امام صادق میخونیم کثرت السحت یمحق الرزق، زیاد شدن حرام در مجاری به دست آوردن روزی باعث از بین رفتن رزقه. درست مثل این که یک قطاری به سوی مقصدی داره در حال حرکت و ناگهان ریل رو کسی آسیب بزنه یا روی ریل سنگ بزرگی بگذاره، این میتونه قطار رو از مسیرش پرت بکنه و سقوطش به کشته شدن و آسیب شدید بیانجامه. چرا همکنون در کشورهایی که به اصطلاح میگیم پیشرفته هستن و محاسبات دقیق روی اقتصادشون داشتن و دانشمندان اقتصاد تمام جوانب رو بررسی میکردن و تو سرمایه گذاری در تبادلاتی که بین خودشون و مشتریانشون داشتن الان به بنبست رسیدن و بانک‌ها دچار رکودها و ورشکستگی‌های شدید پی در پی دارن میشن؟ دلیل این برمیگرده به همین مسئله که ورود حرام به زندگی و مجاری و مبادی رزق این قطار رو از حرکت باز میداره. انشالله که به توجه و دقتی و مراقبتی در این مسئله برسیم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و گرامی. در صبح یک شنبه نهم شهریور ماه 1404 شمسی برابر با هفتم ربیع الاول 1447 هجری قمری، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و در سایه لطف و مهر اهل بیت علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکارای خوبم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش خدمتتون رسیدیم تا به لطف خدا تا ساعت 14 کنارتون باشیم. برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون بکنیم و امیدوارم که مورد استفاده شما هم قرار بگیره.